سوره هجر. به نام خدای بزرگوار مهربان. الف لام را. آیه های کتاب الهی و قرآن جدا کننده حق از باطل پیش روی شماست. چه بسا روزی فرا برسد که بیدین ها آرزو کنند مسلمان می بودند. به حال خود رهایشان کن. می خورند و کیف می کنند و آرزوهای دور و دراز سرگرمشان می کند. ولی بالاخره خواهند دانست. هیچ شهری را نابود نکردیم مگر آن که سرنوشتش معین شده بود. هر ملتی که دورانشان تمام شود نمی توانند حتی برای لحظه ای هم آن را جلو و عقب بیندازند. بت‌پرست ها با تمسخر به پیامبر می گفتند
آهای تو که مثلا قرآن برایت فرستاده شده، واقعا که دیوانه ای. اگر راست میگویی فرشته ها را چرا پیش ما نمی آوری؟
باید بدانند که فرشتگان را میفرستیم، اما به وقتش. آن لحظه هم دیگر به بت‌پرست ها مهلت داده نمی شود. ما خودمان قرآن را فرستاده ایم و خودمان هم از هر آسیبی حتما حفظش می کنیم. البته قبل از تو هم پیامبرانی به میان مردمان گذشته فرستادیم. هر پیامبری پیش آنها رفت بدون استثنا مسخرهش کردند. طبق روشمان در هدایت همگان، پیامهای قرآن را به صورت شفاف به گناهکارها می فهمانیم. با این همه به آن ایمان نمی آورند. البته راه و روش مردمان گذشته هم همین بوده است. اگر دری از آسمان به رویشان باز کنیم تا مدام از آن بالا روند و از اسرار غیبی عالم باخبر شوند، باز هم میگویند
حتما جلومون چشمندی کردن، بلکه بدتر، اصلا جادو جنبل شدیم.
در آسمان صورتهای فلکی گذاشته ایم و برای تماشاگران چشم نوازش ساخته ایم و از دسترس هر شیطان رانده شده ای حفظش کرده ایم. مگر آن کس که دزدکی گوش دهد که در آن صورت شهابی نورانی تعقیبش می کند.
اینطور آیه های قرآن که کم هم نیستند، مثال هایی است برای به تصویر کشیدن حقایق خارج از حس تا نامحسوس ها محسوس شود. در اینجا منظور این است که هر بار شیطان ها و جنی ها بخواهند به عالم فرشتگان نزدیک شوند و از اسرار آفرینش و حوادث آینده سر در بیاورند، فرشتگان با نوری ملکوتی که شیطان ها و جنی ها تا به تحملش را ندارند دورشان می کنند.
در زمین هم خشکی ها را گسترش دادیم و کوه‌های پابرجا را به آن پیچ کردیم و گیاهان و درختان مفید و متناسب در آن رویاندیم. همچنین روی زمین وسایل زندگی شما و موجودات زنده ای را فراهم کردیم که شما روزی رسانشان نیستید. هر چه در جهان هستی هست، منبع اصلیش پیش ماست و هر موجودی را با ویژگی‌های خاصی می‌آفرینیم. بادها را مأمور بارور کردن ابرها می‌کنیم. آنگاه از دل ابرها بارانی می فرستیم. شما توان ذخیره همه اش را ندارید. به همین خاطر با چشمه ها و چاه ها آب آشامیدنیتان را تأمین می کنیم.
بشر با عقل خداداد به فناوری سدسازی کنونی دست پیدا کرده است، ولی هنوز هم بارش ناگهانی باران و آب شدن فوری برف ها و جذب نشدن آن در لایه های رویین زمین یا به عکس آن عبورش از سفره های زیرزمینی خسارت های هنگفتی برای امنیت زیستی انسان ها به بار می آورد.
ماییم که زنده می کنیم و می میرانیم و ماییم که ماندنی هستیم و وارث همه چیز. همه ی کسانی را که قبل از شما به دنیا آمده اند یا بعداً به دنیا می آیند می شناسیم و زیر نظرشان گرفته ایم. خداست که همه را روز قیامت جمع می کند، چون او کار درستی داناست. نخستین انسان را از گلولای خشکیده آفریدیم و قبل از آفرینش او نخستین جن را از شعله های آتش آفریدیم. خدا به فرشتگان فرمود، دارم بشری می آفرینم از گلولای خشکیده. وقتی خلقتش را کامل کردم و به او جان دادم، در برابرش به سجده بیفتید. همه فرشتگان بی استثناء سجده کردند، جز ابلیس که با سجده کنندگان همراه نشد. خدا پرسید، ابلیس چه در دلت گذشت که سجده نکردی؟ ابلیس متکبرانه جواب داد،
من آنی نیستم که بیایم در برابر بشری سجده کنم که او را از گلولای خشکیده آفریده ای.
فرمود، حالا که این طور شد، از این موقعیت اخراجی، چون که تو رانده شده ای، و تا روز قیامت مدام مشمول لعنت خدایی. گفت،
خدایا، تا روزی که مردم دوباره زنده می شوند، مهلتم بده.
فرمود، به تو مهلت می دهم، نه تا روز قیامت، بلکه تا روزی که زمانش را من می دانم و بس.
منظور همان روزی است که بشر به کمال سعادت خود می رسد و جامعه بشری از گناه و شر رهایی می یابد و به خیر و صلاح خالص می رسد، به طوری که روی زمین فقط خدا را می پرستند و بساط انحراف و بیدینی برچیده می شود و زندگی آرام و آرمانی بشر رواج می یابد و بیماری های درونی و وسوسه های قلبی از بین می رود.
گفت، خدایا، حالا که از راه بدرم کردی، من هم در دنیا کارهای زشت مردم را در نظرشان رنگ و لعاب می دهم و همگیشان را از راه بدر می کنم، مگر بندگان ناب تو را.
مخلصین خودشان را برای خدا خالص می کنند، و خدا هم آنان را برای خودش خالص می سازد، یعنی دیگر در دلهایشان جایی برای غیر خدا باقی نمی ماند و جز خدا به چیز دیگری مشغول نیستند. وسوسه های شیاطین جنی و انسی هم نه تنها در دلشان اثر نمی گذارد، بلکه آنان را بیشتر به یاد خدا می اندازد.
فرمود، در گمراه شدن گمراهان و گمراه نشدن بندگان ناب همه کار منم. تو در حالت عادی بر هیچ یک از بندگانم تسلط نداری، مگر آنهایی که خود خواسته و با دنبال روی از تو از راه به در می شوند. حتما جهنم وعدگاه همه آنهاست. هفت طبقه دارد و هر طبقه با بخشهای مختلفش جای جماعتی از آنهاست. البته خود مراقبان در باغهایی پردرختند و در کنار چشم ساران. به آنان ندا می رسد، با آرامش و امنیت خاطر قدم در بهشت بگذارید. هر کینه و کدورتی را از دلهایشان ریشه‌کن کرده ایم، آنطور که برادروار روبروی هم بر تخت ها لم دادند. دچار رنج و خستگی نمی شوند و بنا هم نیست از آنجا بیرونشان کنند. پیامبر، به بندگانم خبر بده که در برخورد با خطاکاران آمرزنده مهربانم. البته عذابم برای افراد سرکش عذابی زجرآور است. برای جا افتادن مطلب داستان فرشتگانی را بازگو کن که مهمان ابراهیم شدند. وارد خانه اش شدند و سلام کردند. وقت پذیرایی ابراهیم گفت،
راستش رفتارتان کمی مایه نگرانی ما شده.
نگرانی حضرت ابراهیم و همسرش هاجر برخواسته از این بود که مهمانان سرزده وارد خانه آنها شدند و تازه بعد از آماده شدن غذا به آن لب نزدند.
گفتند، نگران نباش، ما به تولد پسری دانا مژده‌ات می‌دهیم. با تعجب پرسید،
سر پیری مرا به داشتن بچه مژده می دهید؟ این دیگر چه مژده ایست؟
پاسخ دادند، بشارتی که به تو دادیم راست است، نکند ناامید شوی. با اطمینان گفت،
آخر جز گمراهان چه کسی از رحمت خدا ناامید می شود؟
بعد پرسید،
ای فرستاده های خدا، مأموریت اصلیتان چیست؟
جواب دادند، ما مأموریت داریم جماعتی گناهکار را نابود کنیم. بجز خانواده لوط را که همگیشان را نجات می دهیم، جز زنش را که برنامه داریم با جامانده ها گرفتار عذاب شود. همین که فرستادگان الهی پیش خانواده لوط آمدند، لوط با تعجب گفت: شما را به جا نمی آورم، انگار غریبه اید. گفتند: نه، غریبه نیستیم، بلکه خبری برایت آورده ایم که قومت همیشه در آن شک و شبهه می کردند. همان عذاب بی برو برگرد را. ما راست می گوییم. کمی که از شب گذشت، خانواده ات را راه می انداز و خودت پشت سرشان راه بیفت. پشت سرتان را هم نگاه نکنید. به جایی بروید که به شما دستور داده می شود. بالاخره به لوط آن خبر تکان دهنده را رساندیم. وقت سحر همه ی آنها ریشه کن می شوند. از آن طرف مردان شهر ذوق زده و گوش به گوش رسان به طرف خانه لوط آمدند تا با مهمانانش لبات کنند. لوط خواهش کرد: اینان مهمان منند، آبرویم را نبرید. در محضر خدا از این تصمیم دست بردارید و شرمنده ام نکنید. گفتند: مگر تو را از میزبانی هر بنی بشری نهی نکرده بودیم؟ گفت: حالا که اصرار دارید باشد. اینان دختران منند، خب با همینها ازدواج کنید. ای محمد، به جان خودت که آنها در مستی غفلت سرگردان بودند. سرانجام سحرگاه قرشی وحشتزا آنها را فرا گرفت. به دنبال آن شهرشان را زیر و رو کردیم و با گلهایی سفت سنگ بارانشان نمودیم. آثار آن حادثه برای کاوش باستانشناسان باقی مانده است. آن آثار بر سر راهی است که هنوز در آن رفت و آمد می کنند. در این فاجعه گوشه ای از قدرت نمایی خدا بود برای مؤمنان. اهالی ایکه هم مردمی بدکار بودند.
شهر ایکه منطقه جنگلی در مناطق مرزی اردن و عربستان سعودی و در همسایگی شهر مدین بوده است. حضرت شعیب علیه السلام علاوه بر مردم مدین، مردم ایکه را نیز راهنمایی می کرده است.
از آنها هم انتقام گرفتیم. شهر مردم لوط و شهر ایکه در کنار بزرگ راه مدینه به شام قرار دارد. همچنین مردم هجر به پیامبران انگ دروغگویی می زدند.
شهر هجر در منطقه کوهستانی و دره‌ای در شمال غربی عربستان قرار داشته است. قوم ثمود در آنجا زندگی می کردند و پیامبرشان حضرت صالح علیه السلام بوده است.
ما آیه ها و معجزه های من را نشانشان دادیم، ولی به آنها بی‌اعتنا بودند. آنها برای امنیت بیشتر در دل کوه‌ها خانه می‌تراشیدند. سرانجام به وقت سحر قرشی وحشتزا آنها را فرا گرفت و خانه‌سازی و قدرت اندوزیشان دردی از آنها دوا نکرد. آسمان‌ها و زمین را و آنچه میان آنهاست بر اساس حکمت آفریده ایم. رد خور ندارد که قیامت آمدنی است. با این حساب اگر بیدین ها مسخرت می کنند، تو بزرگواری کن و فعلا نادیده بگیر. خدا همان آفریدگاری است که حالشان را می داند. در ضمن سوره حمد و قرآن مجید را در دسترست گذاشتیم. وقتی می گوییم نادیده بگیر، یعنی به امکاناتی مادی که گروه های از بیدین ها را از آن بهرمند کرده ایم چشم ندوز و برای گمراهیشان اندوه مخور. در این حال مؤمنان را زیر پر و بالت بگیر. به بیدین ها بگو: من فقط هشدار صریح به عذاب می دهم. منظور عذابی است که بر سر تک تک کنندگان فرستادیم. همانهایی که قرآن را با انگ سحر و شعر و افیون و افسانه چند پاره کردند.
متاسفانه هنوز هم هستند مشتی به اصطلاح روشن فکر که نابخردانه و با بی انصافی دین را افیون جامعه می دانند.
به خدا قسم که همگیشان را بازخواست می کنیم از کارهای زشتی که مرتکب می شدند. تو مأموریتت را در دعوت به اسلام علنی کن و به بت‌پرست ها اعتنایی نکن، چون که شر مسخره کنندگان را ما از سرت کوتاه می کنیم. همان کسانی که هم ردیف خدا به معبود دیگری قائل هستند، بالاخره خواهند دانست. ای پیامبر، خوب می دانیم که از زخم زبانهای بت‌پرست ها دلت می گیرد. برای رفع دلتنگی خدا را از سر سپاس به پاکی یاد کن و سر به سجده بگذار و خدا را تا سر وقت مرگ بندگی کن. خدای بلند مرتبه بزرگ راست می گوید.